بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. قطعا ما به تو اعطا کردیم چی را؟ کوثر را. کوثر یعنی چی؟ خب خود کلمه از کثیر کثرته، یعنی تو خود کلمه خیر نیست، ولی چرا میگیم خیر کثیر کوثر رو؟ چون تو بدی که نمیتونه زیاد باشه، تو چی زیاده؟ تو خیر دیگه، چون اعتاز. شما چیز بد رو که هدیه نمیدین، چیز خوب رو هدیه میدین، پس جنسش خیره چون اعتاز. وقتی خیره بعد کوثر میاد، کوثر دیگه مبالغه تو اون کثرت هست، میشه چی؟ میشه خیر کسی. منتها یه وصف دیگه داره کوثر که اون رو متفاوت میکنه از بقیه خیر کثیرها. چون ممکنه یه عالمه خیر باشه که خیلی بزرگ باشن، این یه وصف دیگه داره کوثر. چیه؟ کسی شنیده تا حالا خیر کثیر چی؟ نه، خود خیر کثیر چه صفتی داره؟ چه نوع خیر کثیری؟ مصداق نمیگم بیارید براش، میگم چه نوع خیر کثیری. خیر کثیر جاری یعنی چی؟ یعنی جریان داره،
ادامه داره،
ادامه داره، هرگز قطع نمیشه. میشه گفت فزاینده است، یعنی نه تنها جاریه بلکه زیاد هم میشه. ما یه چیزی رو داشته باشیم، یه هدیه به ما بدن، میتونه مثال خیر کثیر باشه. خب حالا به شرایط دیگه، به تناسب، ممکنه یه هدیه خیلی بزرگی به ما بدن، آیا میتونیم ادعا کنیم که جاری هست؟
همین آموزش.
خب پس از جنس ماده قاعدتا نیستش. وقتی یه چیزی مادی باشه فزاینده نیست، نهایتش اینه که یه روزی تموم میشه. الان یه پول قلمبه‌ای به شما بدم، خب فرض میگیریم که خیر کثیر باشه برای زندگی شما، چون همیشه پول خیر نیست، بعضی موقع خیره. ما فرض میکنیم که این پولی که به ما رسیده خیر کثیره، زیادم هست، اما هر چقدر هم زیاد باشه باز ماده است، باز محدوده، باز یه روزی تموم میشه، جاری نیست. جاری بودن کوثر باعث میشه که تا ابد ادامه داشته باشه. شما شنیدید که کوثر اسم یه حوضیه توی بهشت، چشمه هست که آقا امیرالمومنین علیه السلام از اون اهل بهشت رو سیراب میکنن. خب اون چیه؟ اون خود اون حوض کوثر باز تجلی یه چیزی تو دنیاست، یعنی هرچی اون دنیاست تجلی این دنیاست، چیزی اضافه اونجا نیست. ممکنه زیاد شده باشه ولی بالاخره تجلی یه چیزیه. خب اون کوثری که الان ادامه داره تا ابد اونجا، کی خدا داده به پیامبر؟ تو دنیا داده. انا اعطیناک کوثر، پیامبر ما به تو اعطا کردیم کوثر را، خیر کثیر جاری زیاد شونده را، که به هیچ کی ندادیمش. چه حالا این کوثر چی هست؟ باید بقیه سوره رو بخونیم تا معلوم بشه که دقیقا چیه که باعث ابدیت و جاودانگی و جاری شدن اون خیر کثیر هست برای رسول خدا. میفرماد حالا که ما به تو این اعطا رو کردیم، این کوثر رو اعطا کردیم، تو چیکار کن؟ یه وظیفه رو بیان میکنه برای پیامبر خدا در قبال این کوثر. میفرماد فصل لربک ونحر، پس نماز بذار برای پروردگارت و نحر کن. نحر کن یعنی چی؟ دو تا معنا داره، یک قربانی کردن شتر. چرا قربانی کردن شتر رو میگن نحر کردن؟ خود نحر یعنی گلوگاه. حالا ونحر یعنی نحر کن. یکی گفتن چون شتر رو مدل خاصی ذبح میکنن، نمیدونم میدونید یا نه، سر نمیبرن شتر رو، اینجا یه رگی داره اونو سوراخ میکنن و اونجوری ذبح میشه. به خاطر همین مدل خاص قربانی کردن شتر اسمشو گذاشتن نحر کردن، چون از گروگاه انجام میشه. خب این میشه چی؟ میشه پس به شکرانه اون نعمتی که بهت دادیم نماز بذار برای پروردگاره و قربانی کن. اما یه معنای دیگه هم داره تو عربی نحر کردن، چون گفتیم نحر به معنی گلوگاه هست، ما قبل نماز الله اکبر که میخوایم بگیم دستا رو میاریم تا گلوگاه، مستحب هم هست. خب این فلسفه‌اش چیه؟ دستا رو میاریم بالا، یعنی همه چی جز خدا پشت سر، الله اکبر، فقط خدا، هر چی غیر خداست من ریختم پشت سرم، الان دیگه فقط خدا. خب این نه کردن به معنای دوم یعنی چی؟ یعنی بالا بردن دست ها تا گلوگاه. با توجه به آیه بعد بیشتر به نظر میرسه این درست باشه. حالا آیه بعد چیه که ما این حرفو میزنیم؟ این نشانه اکه اول ابتر. شانه یعنی چی؟ تو رو خدا نگید که نمیدونید، آخه سوره کوثر دیگه بچگی یاد گرفتیم. قطعا شانه تو یعنی دشمن، بدخواه تو، دشمن میشه عدو، شانه میشه دشمن بدخواه. دو مدل دشمن داریم، یه دشمن داریم که تو دلش ما رو دوست نداره ولی حال دشمنی کردن هم نداره، یا ارزش رو نداره، اما یه دشمنی هست بدخواهه. یعنی چی؟ یعنی نمیشینه تو به تو خوبی برسه، تمام همتشو میذاره تو رو از جا برداره، حالا هر جوری که میتونه. این میشه دشمن بدخواه. حالا این جمله چی داره میگه؟ میگه ان شانعک هوول ابتر. یه هوول اینجا آورده، ما تو فارسی اگه بخوایم ترجمهشو بنویسیم مینویسیم خودش، یعنی برای تاکید میاد. خودش ابتره چی رو داره میرسونه؟ ابتر اولا یعنی چی؟ مقطوع النسل،
ناقص.
مقطوع النسل کیه؟ کسی که نسلش ادامه نداره. خب ابتر یعنی جاودانه نیست تو این برنامه نسل. حالا میگه خودش ابتره. خودش ابتره چی رو نشون میده؟ میخواییم فضای سخن رو به دست بیاریم. چه فضایی بوده سوره کوثر نازل شده؟ دوتا بچه رو وقتی شما میبینید، یکی به اون یکی فوش میده، اون یکی میگه خودتی. همینطوری که بر نمیگرده بگه خودتی، پس معلوم میشه که معلوم میشه که اینا اول این تهمت رو به پیامبر خدا میزدن که پیامبر خدا چیه؟ نعوذ بالله ابتره. اینجا جا داره که خدا بیاد بگه که دشمن بدخواه تو خودش ابتره، یعنی معلوم شه اول اون داره این تهمت میزنه پیامبر خدا، خودش ابتره یعنی خودش دنبالیده است. خب چرا این تهمت رو به پیامبر میزدن؟
چون پسر نداشت.
پسر داشتن، منتها پسرشون تو سن کودکی از دنیا رفتن. حالا پیامبری اومده داره میگه که من از طرف خدا اومدم، اسلام رو برپا کرده، مردم دارن به اسلام روی میارن، دشمن تمام تلاشش رو داره میکنه که اسلام رو از بین ببره. حالا یه همچین پیامبری تو جامعه ای که پسر رو مایه ادامه دار بودن میدونن، حتی کارشون به جایی رسیده که دختر رو میکشن و پسر رو نگه میدارن، توی همچین جامعه ای پیامبر پسر نداره، قاعدتا اینها توهم میزنن که پس پیامبر ادامه نداره، حالا منتظر باشید تا از دنیا بره و اسلام هم با او از دنیا بره، از بین بره. به خاطر همین این تهمت رو میزنن به پیامبر خدا، میگن پیامبر شما ابتر هست، شما دنبال یه شخصی رو افتادید که ابتر، ادامه نداره، پس راهش هم ادامه نداره، یعنی میخوان این نتیجه گیری رو بکنن از این تهمتی که میزنن. حالا خدا برمیگرده توی یه همچین فضای سه تا آیه به یاری پیامبر خودش میفرسته. پیامبر من، ما به تو کوثر دادیم، اون چیزی که مایه ادامه دار بودن هست پسر نیست. چیه؟ کوثره. چرا ما این استفاده را از این سوره میکنیم؟ چون داره میگه ان شانعک هوول ابتر، شانع پیامبر خودش هزار تا پسر داشت، پس اینجا خدا ملاک جاودانگی رو میخواد عوض کنه، میخواد اون نگاهی که بشر داره به ادامه دار بودن رو، ملاکش رو عوض کنه. تو سوره کوثر کسی مقتوع النسل انشانه که هوال ابتر، که کوثر نداشته باشه نه پسر. چرا؟ چون اینا همشون پسر داشتن. یکیشون رو بخوایم مثال بزنیم، ابو سفیانه. پسرش کیه؟
معاویه.
معاویه پسر داشت، کی بود؟
یزید.
هزار سال کاش نداشت، درسته؟ حالا الان خوشحاله به این پسر داشتن؟ الان کی داره افتخار میکنه از نسل ایناست؟ پس دیدید ابتر بودن اینها رو؟ اون پیامبری که پسر نداشت، از نسلش افرادی به دنیا آمدن. شما تو دعای توسل چی میگین به این چهاردن از اون؟ یبن رسول الله، درسته؟ اینا میگفتن پیامبر ابتر، بهترین انسانهایی که خدا آفریده از نسل او هستن، فرزندان او هستن، آخرین حجت خدا که قرار همه عالم رو نجات بده یبن رسول الله. و الان افرادی که سیدن چقدر خوشحالن و مایه فضیلت هست از پیامبری که پسر نداشت. جالبه ها، درسته؟ پس ملاک جاودانگی داشتن پسر نیست، چیه؟ کوثر. آدم باید کوثر داشته باشه. کوثر چی شد؟ خیر کثیر جاری. هر چیزی میتونه مصداق کوثر باشه. الان چی کوثر رسول خداست؟ یکیش حضرت زهراست، یکیش حضرت زهراست. خود حضرت علی علیه السلام کوثر رسول نیست؟ مگه ادامه نمیده؟ ساقی حوض کوثر کیه؟ حضرت علی، درسته؟ پس همه این مجموعه ای که باعث ادامه دار شدن رسول خدا میشن، میشن کوثر رسول. خود قرآن کوثر رسول نیست مگه؟ هر چیزی که ما رو یاد رسول بندازه مگه کوثر رسول نیست؟ همه چی اون چیزهایی که اسم پیامبر رو در عالم جاودانه کرده و داره ادامه میده مصداق کوثره. حالا ما میتونیم کوثر رسول باشیم، درسته؟ میتونیم باشیم. اگر ما جوری باشیم که اسم رسول ادامه پیدا بکنه، ما هم میتونیم مصداق کوثر باشیم برای رسول. نه اصلا مثال اینطوری نزنیم، چون ما از یک لحظه بعد خودمون خبر نداریم اصلا. ما امید داریم که این اتفاق بیفته و تلاش باید بکنیم. همینطوری نمیشه، با تعارف کردن و این حرفا نیست. و هر کسی یه وظیفه‌ای داره، هر کسی طبق موهبت‌هایی که خدا بهش داده وظیفه داره. یه بنده خدایی بود یه بار من میگفت چه خوش به حالتون شما توی قوم هستید، به خاطر حضرت معصومه و مثلا امکانات معنوی که اونجا هست. خیلی ایشون اینجوری میگفتن اینا. گفتم ببین، قرار نیست به حضرت معصومه ما رو بهش ببرن، ما قومیان بستگی داره. یا استفاده کردیم از این نعمت در راه رسیدن به خدا یا نکردیم. اگه نکرده باشیم اتفاقا کار ما سخت‌تر از شماهایی که از دور با حسرت سلام میدید به حضرت معصومه. چه بسا یه سلام خالصانه شما از راه دور هزار تای منی که رفتم حرم اونجا ارزش داشته باشه. یعنی به این چیزا نیست، متوجه این؟ من اگه معلم قرآنم به اندازه اون چیزهایی که خدا بهم داده باید پاسخگو باشم، ولی اونی که این موقعیت رو نداشته به اندازه خودش باید پاسخگو باشه. اینه که خدا عدله دیگه، اینه که خدا عدله. هر کی به اندازه شرایط خودش، استعدادهای خودش. به خاطر همین استعداد نباید مایه فخر قرار بگیره. من اینجا یه گریز پرانتزی، اینجا یه پرانتزی باز میکنم، یه نقدی دارم به برنامه عصر جدید، نقد قرآنیه. ببینید، شما حق ندارید به استعداد کسی او رو چکار کنید؟ با بقیه مقایسه بکنید. چرا؟ الان نشون دادن این استعداد اشکال نداره ها، حمایت کردنش اشکال نداره ها، آقا شما این استعداد رو دارید، بیایید ما شما رو حمایت میکنیم، این رو پرورش بدید، ازش استفاده کنید، کار تولیدی را بندازید، دیگران رو آموزش بدید، این هیچ اشکالی نداره، اتفاقا خیلی خوبه اتفاق بیفته. مشکلش کجاست؟ مشکلش ایناست، اینجاست که به خاطر استعدادهای ذاتی افراد با هم مقایسه میشن و جایزه داده میشه به اون کسی که استعداد ذاتی بالاتری داره. حالا کاری ندارم تلاش کرده نکرده، اونی که تلاش کرده نوش جونش باشه، ولی اونی که صرفا به خاطر استعداد ذاتی میاد جایزه دریافت میکنه، این جایزه دادن نداره. نه 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 نه، کار غلطیه. ببینید الان ببینید مقایسه نباید بشه، یه خواننده نباید با اون کسی که نقاشی میکشه مقایسه بشه، هر کی تو استعداد خودش حداقل باید مقایسه بشه، نه اینکه چند تا بس سنهای مختلف. بچه 9 ساله با آدم 40 ساله یکیه؟ ببینید اینا چون عدالت نیست، خیلی برکتی هم تو این مدل کارها نیست. فوق فوقش اینه که حالا یه 4-5 نفری هم یه حمایت بشن، یه کاری انجام بشه، منتها تاثیرگذار اونقدر در جامعه نیست، فوقش زندگی چند نفر تر تاثیر قرار بگیره، جریان ایجاد نمی کنه. قبول دارید اینا؟ ولی وقتی شما میری یه استعداد رو حمایت میکنی، کار تولیدی انجام میده، کارآفرینی میکنه، هزار تا کار دیگه انجام میشه، بعد اون رو معرفی میکنید، بقیه اونایی که اون استعداد رو دارن جذب میشن میان کار میکنن، اون خیلی فرق میکنه، اون خیلی فرق میکنه. تا اینکه من اومدم فقط دیده بشم، خب میخوام دیده نشم چی؟ خب میگم اگه این اتفاقات بیفته، اگه باعث غرور افراد نشه، آخه یه موقعی هست انقدر تعریف بیجا میشه از یه نفر به خاطر استعداد ذاتیش، باعث غرور اون شخص میشه، بعدن با هزار من اصلا نمیتونن اینو بخورن، من فلانیم. ببینید این اتفاقات دیگه فساده، نباید بیفته. حالا اون داوریاشون مشکل داره، اینا بماند دیگه، اصلا کسی که استعداد تو چیز تخصص تو چیزی نداره، حق داوری تو چیزی نداره. ببینید اینا همه مشکلات دنیایی این کار هاست. ولی در واقع میخوام بگم چی؟ میخوام بگم ببینید الان انسان توهم داره که با پسر ادامه دار میشه، در صورتی که خدا داره اینجا یه زبدر گنده میزنه روی این توهم باطل. چقدر افراد تو این توهمات درگیرن، چقدر مشکل ایجاد کردن برای خانواده ها. یه خانومی بود اهل یه جایی بود، میگفتش که ما توی اون جایی که هستیم رسم فرهنگه اگه بچه اولمون پسر نشه شوهرمون حق داره بره زن بگیره. جالبه دیگه، جالب نیست؟ بعد اینا شیعن، اینا شیعن، چیکار داریم مال کجا؟ چه فرق میکنه؟ مهم اینه که شیعن. ببینید این یه دردیه، خب باید درمان بشه وگرنه بیچاره میکنه همه رو. چرا؟ چون اون کسی که پسر داره ارزش میشه، اون کسی که پسر نداره چی میشه؟ بی ارزش میشه. دقیقا چیه؟ اون تفکر جاهلی که اسلام اومد باطلش کرد. 1400 ساله، گوش بدید، گوش بدید، تحلیل نکنید وسط کلاس، بعدا تو مباحثاتون انجام بدید تحلیل رو، 1400 ساله خدای توهم باطل رو باطل کرده، اومد هنوز بعضی ها طبقه اون دارن فکر میکنن، تصمیم میگیرن و زندگی میکنن و قضاوت میکنن افراد رو که این دخترزاست، اون پسرزاست، اون اصلا عقیمه. اینجا خدا داره ملاک رو توی جاودانگی میبره تو داشتن کوثر، اصلا ملاک رو از ذریه برمیداره، نه اینکه پسر بد دختر خوبه، اونم فرقی نداره، هر دوتاش یا کوثره یا نیست. اگه کوثره باعث ادامه دار بودن، اگه کوثر نیست چیه؟ هیچ، یه عمل غیر صالحیه، مثل پسر حضرت نوح که خدا فرمود انه عمل غیر صالح، ولش کن، اون دیگه اهل تو نیست. اینه که ما باید بریم ملاکامونو بکنیم ملاکای خدا. اینجا خدا داره به ما یه ملاک میده، ملاک جاودانگی. ببینید ما دو تا شخص داریم اینجا، یکی پیامبر صلوات الله علیه و آله، در نقطه مقابل کی هست؟ شانه پیامبر،
دشمن
بدخواه پیامبر. پیامبر خدا اونجا نوشت، خدا اونجا فرمود چی؟ کوثر داره. دشمن بدخواه پیامبر خدا چیه؟ ابتره. ما اول آیه رو می‌نویسیم بعد می‌خوام نتیجه گیری کنیم. خب اینا تقابل دارن با هم دیگه، تو یه جبهه نیستن. وقتی دو تا چیز با هم تقابل داشته باشن، یعنی نقطه مقابل هم باشن، ضد هم باشن، ما میتونیم برداشت بکنیم از این دو تا جمله. اگر پیامبر خدا کوثر داره، قاعدتا دشمنش کوثر نداره. خب پیامبر خدا که کوثر داره، دشمنش کوثر نداره. دشمن پیامبر خدا چی بود؟ ابتر بود. پس پیامبر خدا ابتر نیست. خب این قانون چی شد؟ قانون این شد که پیامبر خدا کوثر داره، ابتر نیست. دشمن پیامبر خدا کوثر نداره، ابتره. پس ببینید چه قشنگ خدا ملاک داد. حالا ما میخوایم جاودانه باشیم، کسی هست بخواد مقطوع باشه، نابود بشه، تموم بشه؟ کسی هست؟ نه. این تو فطرت انسانه که انسان میخواد چی باشه؟ جاودانه باشه، ابدی باشه. همون شهرتی هم که انسان ها دنبالشن، یه توهمی هست که میخوان جاودانه باشن، در صورت ولی نمیدونن چه مدلی. خب پس من اگه میخوام جاودانه باشم و ابتر نباشم، باید برم دنبال چی؟ دنبال کوثر، نه پسر. چون اونا پسر داشتن اما ابتر شدن. ملاک پسر داشتن؟ یکی دست و پا زد پسر بیاره که ادامه داشته باشه. به محض اینکه مرد، پسر را فامیلیشو عوض کرد. آره. یا این داستان رو استادمون آقای فقیهی تعریف می‌کردن، این خیلی همیشه توی ذهن منه، من برای شما هم میگم. ایشون میگفتن که یه بنده خدایی بود، خیلی آدم مؤمن و خوبی بود، یه 7-8 تا دختر داشت، یعنی هی میآورد که پسر بشه، دختر شده بودن همین. خیلی التماس، اصرار، دعا، نذر، نیاز که پسر من میخوام. چون خیلی آدم خوبی بود، خوابی دیده بود چی شده بود، بهش گفتم ببین پسر به نفع تو نیست، هر چی دیگه میخوای بخواه از خدا بهت میده، پسر به نفع نیست. اگه هم تا حالا نداده، چون صلاحت نبوده. بعد برمیگرده میگه که شما بدید، من میدونم خودم چجور تربیتش کنم. حالا شما فکر کنید برای خدا کاری داره؟ به محض اینکه این دعا رو کرد و نپذیرفت حرف خدا رو، خدا بهش پسر داد. ایشون میگفت، ما میشناختیم این بنده خدا، میگفت این پسر از بچگی که انقدر شرارت داشت که هیچ کس از دستش در امان نبود، هیچ، خود اینها عاصی شده بودن از دست این پسر. بعدن هم که بزرگ شد منافق شد، اعدامش کردن. یعنی آبرو حیثیت دیگه برای این باباه نذاشت، مجبور دادن اصلا برن یه جای دیگه زندگی کنن، در صورتی که اون دخترها یکی از یکی بهتر. خب ما نمیدونیم چی صلاحمونه چی نیست، الکی اصرار به یه چیزی میکنیم و یه توهمات غلطی داریم برای اینکه من میخوام حال نام خانوادگیم ادامه بده. حالا من نمیخوام ادامه بده نکنه. حالا چیه مگه نام خانوادگی تو؟ چه ارزشی داره؟ ببینید اینا همه نگاه انسان محور و دنیاییه که ما داریم و باعث میشه زندگیمون گره ایجاد بشه توش. چه زندگی ها که به خاطر همین نگاه غلط و نفهمیدن سوره کوثر و عمل نکردن به سوره کوثر نابود شده. پس ما الان یاد گرفتیم با سوره کوثر که اون چیزی که باید داشته باشیم کوثره. حالا سوال، یکی هست که اصلا بچه دار نمیشه، یا یکی هست که اصلا ازدواج نکرده که بچه دار بشه، اینا چی؟ اینا آیا از دایره سوره کوثر کاملا خارج هستن؟ چی؟ چرا؟ نه نه، با تجربه سوره جواب بده. ببینید سوره ملاک رو گذاشت رو کوثر. آیا کسی که بچه نداره، خب خیلی بچه دار نمیشه،
با اعمال دیگه فقط مگه بچه هست؟
اما یه خیلی خوشه که بچه دار.
نه، میخوام سوره رو شما بگیم. آره چی باشه؟
یه عمل خیر دیگه.
خب پس این مثالی که شما زدید این هست که آدم میتونه خودش کوثر باشه، درسته؟ حالا ما میخواییم این نتیجه رو بکنیم که اصلا اصلش همینه. میدونید چرا؟ شما الان نگاه کنید بین اون افرادی که میشناسید که اسمشون همه جا هست و همه به خوبی از اینها یاد میکنن، مثل سردار سلیمانی، مثال آدم میزنم، آیا ایشون به واسطه فرزندانش شد سردار سلیمانی یا خودش؟ خب پس حرف سوره کوثر اینه که شما ملاک رو از ذریه بردارید، ببرید ملاک رو روی کوثر. میخواد ذریه باشه، میخواد نباشه، میخواد اصلا پسر باشه یا دختر باشه، خودتون اولا کوثر باشی، ثانیاً هر چیزی که دارید رو مصداق کوثر قرار بدید. درست شد؟ آه این شد سوره کوثر. چقدر دردها رو درمان میکنه؟ خیلی زیاده، چون هستن خیلی از افراد چون بچه دار نمیشن فکر میکنن هیچ وقت ادامه پیدا نمیکنن، همیشه قصه دارن، در صورت که اصلا اون ملاک نیست. یکی از رفقای ما بچه دار نمیشدن یه 20 سال، چقدر هم دنبالش رفتن و پول خرج کردن و هزار تا کار و این حرفا، نشدن. خب صلاح نیست دیگه، و همه که معلوم نیست که صلاحشون، یا امتحانشونه، بالاخره هر کی یه جوری امتحان میشه. من یه بار بهشون گفتم که ببین فرق تو با ما این هست که تو همیشه دعا کردی برای بچه دار شدن، اصلا ماهایی که بچه دار شده میشه وقت دعا نکردیم برای بچه دار شدن، چون فکر میکردیم که هر وقت بخوایم میشه. چون خدا روایت داره فرموده که شما اون دنیا یه چیزی که باهاش محشوم میشین دعاهاتون هست. دعاهاتون چی بوده؟ یعنی آرزوهاتون چی بوده؟ من گفتم خدا رو چه دیده؟ چون خدا شکور هست و هیچ چیز رو بی پاسخ نمیذاره، هیچ چیزی، حتی یه چشم برهم زدن رو بی پاسخ نمیذاره. من برداشتم از محتوای قرآن این هست که چه بسا به دعاهای شما که این همه در طول زندگی دعا کردی برای بچه، اون دنیا مثلا 10 میلیون بچه داشته باشی، 20 میلیون بچه داشته باشی، ما چی؟ ما همین دو سه تا. بعد اونا همه نوره دیگه، میگن بچه چیه؟ باقیات و صالحاته. یکی از اعمال صالحی که میتونه اون دنیا به فریاد آدم برسه بچه صالح هست. خب اون بچه‌ای که اونجا تو داری چه بسا این همه باشه به تعداد دعاهات، اون وقت منی که هیچ وقت این دعا رو نداشتم و فکر میکردم که هر وقت بخوام دارم و همین دو سه تا کافیه، مثلا حسرت فقط برام بمونم دارم، چون اینا همه نوره. حتی اون بچه‌هایی که انسان‌ها نخواستن داشته باشن، میتونستن داشته باشن و نخواستن داشته باشن، روایت داره اینها نور هستن و اون دنیا اون نور میاد جلوشون، میگه من اون بچه‌ای بودم که میتونستی داشته باشی، الان نداری، میره. و اون انسان اونجا فقط حسرت میخوره که چرا من میتونستم داشته باشم و نخواستم. اینا رو باید بریم روش فکر بکنیم، اینا همه میتونه مصداق کوثر باشه. پس اینجا یه دعایی میکنیم. حالا اون نکته ونهر رو اینجا میگم بهتون. ببینید با توجه فضای سوره، فضای سوره رو کدوم آیه مشخص کرد؟ هر کی گفت آفرین، آیه 3 فضای سخن سوره رو آیه 3 داره مشخص میکنه. فضای تهمت ابتر بودن به پیامبر خداست. اون درد چیه که اومده سوره درمان کنه؟ تهمت ابتر بودن به پیامبر خدا. اینا رو اگه یادتون میره بنویسید، خواهش میکنم، چون اینا سوالات مهمیه. الان این درد رو خدا با این سوره درمان کرد. با چی؟ با ناعتن ناکل کافر، یعنی ما به تو کوثر دادیم، تو دیگه ابتر نیستی، خیالت راحت باشه. اصلا به خاطر همین ما به تو پسر ندادیم، و یعنی کاری داشت برای خدا پسر بده، یا همون پسرهایی که داده بود به رسول خدا نگه میداشت، اینا فوت نمی کردن زود هنگام. چرا خدا خواست پیامبرش پسر نداشته باشه؟ برای اینکه بگه به همه عالم که ادامه دار بودن در پسر داشتن نیست. خب حالا تو این فضایی که دشمن این همه حجمه تبلیغاتی داره درست میکنه برای پیامبر خدا، جا داره که خدا به پیامبرش بگه حالا که من به تو کوثر دادم پس نماز بگذار و نهر کن، دستاتو بیار بالا، همه اینا رو بریز دور، فقط من. درسته؟ اینه که ما تو این سوره میگیم معنای دوم برای ون هر معنای مناسب تری هست. ون هر دو تا معنا داشت، یکی قربانی کردن شتر، یکی بالا بردن دست ها تا گلوگاه. گفتیم فلسفهش چیه؟ یعنی همه چی میریزم دور غیر خدا رو، فقط خدا. حالا این شانه اکه غیر خداست دیگه، داره به علای پیامبر خدا جو تبلیغاتی درست میکنه، فضا رو میخواد سنگین بکنه به علای اسلام و پیامبر خدا. خدا میگه من به تو کوثر دادم، غمت نباشه، تو دیگه ابتر نیستی، خودش ابتره. حالا که اینطوریه، به شکرانه این نعمتی که بهت دادم، فصل لرب بکر ونحر، بریز دور همشونو، اصلا اهمیت نده به حرفایی که دارم میزنم. این میشه سوره مبارک کوثر که راز جاودانگی رو برای پیامبر خدا داره بیان میکنه در پرتو اعطای کوثر رسول خدا صلوات الله علیه و آله. میتونید صلوات بفرستید. پامه مریای خوبه نیست، حرفه‌ای نیست، حرفه‌ای ها دیدین چجوری همشن میپرن تو هوا میگیرن صلوات ها رو، بعد با صدای بلند قشنگ قرار. آره شما خیلی همچین هم شلوورین، هم باید به زور ازتون صلوات گرفت، خیلی سختتونه انگاه. پیامبر خدا جاودان است چون خدا بهش کوثر داده و دشمن بدخواه پیامبر خودش ابتر و ناپایدار هست. انشالله که به جونمون نشسته باشه سوره کوثر و این درد پسرخواهی و حداقل تو دلهای همه درمان کرده باشه. آره انشاءالله. مردان باید سوره کوثر بخونن، قرآن مال همه است، مال خانوما که فقط نیست. شو به خاطر همین میگیم بگید برای شوهراتون، بگید ما امروز کلاس رفتیم سوره یاد گرفتیم، من بعد اینا رو برای یکی بگم تا یاد بگیرم. اصلا هیچ فرقی نمی کنه،
اینا همه دست خداست،
چه با مرد باشه چه با زن باشه، همش دست خداست. اصلا مهم نیست، ببینید مهم چی شد؟ مهم کوثر داشتنه. مهم این نیست که حتما همه پسر داشته باشن، حتما همه دختر داشته باشن، یا حتما همه دوتاشو داشته باشن. متوجه شدی؟ دغدغه رو داشتن ذریه نیست. درسته که باشه نعمته و میشه ازش استفاده کرد و وظیفه است اونایی که میتونن داشته باشن، اما اگر یکی امتحانش بود، این نباید دغدغه بشه براش، این نباید زندگیش رو تحت تاثیر قرار بده. متوجه شدین درد کجاست؟ یه همچین شخصی ابتر حساب نمیشه، به چشم ابتر هم ما نباید نگاش کنیم. اینا مهمه، چون بعضی ها چقدر یه بنده خدایی میگفت مثلا انقدر زخم زبون شنیدم دیگه واقعا خسته شدم، اصلا میخواست طلاق بگیره دیگه. خب چرا باید تو مملکت شیعه یه همچین اتفاقاتی بیفته؟ واقعا شرم‌آور نیست؟ با وجود این سوره ها اون وقت افرادی باشن انقدر تنگ نظر، انقدر کوته فکر. دیگه بعضی از اسمها رو که خدا گفته من روم نمیشه الان به شما بگم در حق این افراد، این جور افراد نگاه کاملا دنیایی، چه ارزشی داره این نگاه ها؟ از اون اشخاص هم باید اونقدر ایمان داشته باشن که یه گوش در باشه یه گوش دروازه، که مهم نباشه اصلا براش که چی دارم میگم، اونم مهمه.
مدام
خب من الان اگه دقت کرده باشه جمله آخرم جواب همین مطلب بود. ما اونقدر باید روحمون قوی بشه با ایمان، هر کی هر حرفی زد دیگه برام مهم نباشه. دیگه ما از پیامبر خدا که بالاتر نیستیم یه سر هیبش میگفتن ابتر. پیامبر خدا اگه میخواست تحت تاثیر قرار بگیره، ناراحت بشه، قصه داشته باشه، میتونست رسالت ادامه بده. پس ما باید یاد بگیریم دیگه، ما اگه میخوایم یار امام زمان بشیم باید شبیه بشیم به امام زمان، باید روحمون قوی باشه. تا چهار تا حرف شنیدیم از کوره در نریم، ناراحت نشیم، سست نشیم، ناامید نشیم. چه بسا یک انسانی که خودش کوثر باشه، هزار تا اون کس که خودش هیچی نشده، در دوازده هم بچه داشته، برای خدا ارزش داشته باشه. پس ملاک داشتن ذریه نیست، داشتن چیه؟ کوثره. ما میگیم ذریه که دیگه پسر دخترم حل بشه، نه اینکه ما بگیم پسر دار بودن نه، دختر دار بودن عالی، نه هیچ کدوم، فقط کوثر. اونا هم اگه کوثرن ارزش دارن، اگه نیستن نیست، نه ارزش نداره. انه هو عملون غیر صالح. حتی یه نکته هم هست دقت بکنید، این باعث نشه که کسی فکر کنه خب ما چون نمیتونیم کوثر تربیت کنیم پس نیاریم. ما علم غیب نداریم، شما از آینده خبر داری؟ باشن شما هستی که بچه رو تربیت میکنی؟ هر کی این فکر رو کرده همچین با دماغ خورده زمین که نتونسته بلند شه. اونایی که فکر کنم ما خودمون باید بچه تربیت کنیم، یکی اون روز میگفت خب بچه زیاد بیاریم که اینا رو تربیت کنه. ببخشید اون یکی رو کی داره تربیت میکنه؟ همون 10 تاشو تربیت میکنه. بعد جالبه بچه‌ها که بیشتر میشن اصلا بار تربیتی تقسیم میشه، خیلی راحت تر میشه بچه بزرگ کردن تا اونایی که یکی دوتا دارن. اونایی که یکی دوتا دارن انقدر بچه‌هاشون بد و بد اخلاق و لوس و نونو رو تخس و بد بلقن که همه رو آسی کردن. آره ایشالله حالا بگذره، تازه ما تازه شروع کردیم سوره ها رو، یه مقدار پیش بریم خودتون اثرش رو میبینید تو روحتون، خیلی نرم میکنه آدم و سوره ها. ما چون دوری توهمات غلطی تعصب داریم و اونا داریم زندگی میکنیم، اینا رو سوره ها میاد نرم میکنه، خیلی اتفاقات قشنگی میفته تو زندگی. یه بنده خدا بود یه جای شهرستانی رفته بودیم، قشر مذهبی هم بودن، بعد اینا یکیشون یه خانومی بود خیلی حجاب درست حسابی هم نداشت، میمد اولین نفر جلو هم میشست همیشه. بعد خب من خیلی برام جالب بود که این خانوم میاد اولین نفر همیشه هم جلو میشینه، خیلی با دقت هم گوش میکنه. بعد آخر دوره بود که تموم شده بود و ما داشتیم خدافظی که همین سوره ها رو گفتیم براشون، ایشون اومد پیش من گفتش که شوهرم میگه این کیه اومده، من هر چی پول بخواد بهش میدم، این بمونه اینجا برای تو کلاس بذاره. گفتم که بهش میگفتی که کار من نبوده، کار قرآن بوده، چرا این حرفا نزد؟ خود قرآن این اثر رو داره، الان من بیام از خودم این حرفا رو بزنم چه فایده ای داره؟ هیچ تأثیری نداره، چون قرآن اثر میکنه. بعد گفتم حالا چی شده که انقدر شوهرت این حرفو زده؟ گفت من قبل از این که بیام سر این کلاس یه سره گیر میدادم به همه چی، این چرا اینجوریه، چرا در گنج بازه، چرا دم خردرازه، چرا گلای روی پرده سرخ و سفید و زرده، به همه چی گیر میدادم. خب چرا الان اینجوری، چرا الان اینجوری، چرا مامانت اینو گفت، چرا تو اینو گفتی، همش اینا. زندگی من میگفت همش همینا بود، میگفت الان دیگه یه شدم یه آدم ساکت آرام که هیچی براش مهم نیست. خب شوهرام عاشق همچین زنایی هم دیگه نیست؟ یعنی اگه شوهر یه همچین زنی گیر بیاره عاشقش میشه. پس این یکی از راهکارهایی اینه که ما یک کاری کنیم شوهرامون عاشق ما بشن. چی کار کنیم؟ با سوره ها زندگی کنیم. این اتفاقیه که میفته اگه بخوایم، اگه بخوایم انشاءالله در حق هممون انشاءالله. یه صلوات خط کنیم.